بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف، ایشون هم به تبع مشهور قائل به عدم تداخل هستند و اصل لفظی جاری در اسباب رو اصالت و عدم تداخل الاسباب می دونند و عرض کردیم این اصل معناش این است که هر سببی خودش تأثیر مستقل در حکم داره و برای هر سببی یک مسبب مستقل هست. مرحوم نائینی هم این مدعا رو قائلن، لکن در دلیل و در بیان یک بیان دیگری رو اختیار فرمودن. عرض شد که یک بیانی رو در دوره اول اصولشون در فوائد الاصول دارن و یک بیان دیگری رو در دوره دوم عنوان کردن. در فوائد الاصول در صفحه در جلد یک صفحه 493 از همون چاپ جامعه مدرسین اینطور فرمودن، فرمودن که چند مقدمه ذکر کردن. مقدمه اولا این است که اوامر و نواهی متعلق اون نه ماهیت است و نه وجود ماهیت. وقتی مولا امر میکنه به صلات، متعلق این امر عبارت از ماهیت صلات نیست، عبارت از اون وجود محققی که در عالم خارج موجود میشه اون هم نیست، بلکه متعلق عبارت است از صرف الوجود. صرف الوجود متعلق است برای همین اوامر و نواهی. مقصود از صرف الوجود این است که وقتی مولا طلب می کند صلات را، طبق مبنایی که ایشون در باب مدلول صیغه امر دارن، برخلاف مشهور که مشهور میگوین صله یعنی اطلب و منکت صلات، طلب و صلات مراده، ایشون میفرماید نه، صله عبارت از طلب ایجاد صلات در عالم خارجه، که ما بحثش رو در اوائل اوامر نظریه ایشون رو گفتیم. وقتی مولا میگوید صله، اون نسبت بین ماده که عبارت از صلاته و فاعل، نسبت ایجادی متعلق برای طلب مولا. سله یعنی توی مخاطب که فاعل هستی، ایجاد کن این ماده را. ایشون می‌فرماید متعلق و مدلول صیغه امر عبارت از طلب ایجاد صلات و ایجاد این نسبت بین ماده و بین خود صلاته. اون وقت این مخاطب و این فاعل ازش مجموع مصادیق صلات اراده نشده، مجموع یعنی تمام مصادیق ممکنه صلات از این مخاطب اراده نشده، از این مخاطب جمعی هم اراده نشده. جمعی یعنی کل واحد واحد از این افراد صلات، این هم از مخاطب اراده نشده. پس چی اراده شده؟ می‌فرمایند صرف الوجود. صرف الوجود یعنی اونی که این ماهیت به وسیله او در عالم خارج موجود میشه. صرف الوجود یعنی اون چه که این ماهیت در ضمن او در عالم خارج موجود میشه، این مطلوب برای مولاست. پس در مقدمه اول می‌فرمایند که متعلق اوامر و نواهی نه ماهیت نه وجود بلکه صرف الوجود هست. در مقدمه دوم فرمودند ما در این جملات شرطیه دو تا یا در همین اوامر و نواهی حالا که بعدم در این جملات شرطیه پیاده می کنیم، در این اوامر و نواهی میگیم که مدلول لفظی صیغه امر عبارت از صرف الوجوده. در کنار این مدلول لفظی یک مدلول عقلی وجود داره، یک حکم عقلی داریم. عقل میگوید صرف الوجود قابل تکرر و قابل تعدد نیست. صرف الوجود یک چیز بیشتر نیست، قابل تکرر نیست. این هم مطلب دوم. در مطلب سوم می‌فرمایند که اینی که عقل می‌گوید که صرف الوجود قابل تکرر نیست، در اونجاییست که طلب واحد باشه، در اونجاییست که مطلوب واحد باشه. یعنی کجا عقل میگوید که یک وجود کافیه و صرف الوجود کافیه؟ عقل کجا چنین حکمی میکنه؟ در اونجایی که طلب واحد باشه، یه مطلوب واحد بیشتر نداشته باشیم. اما اگر دو تا مطلوب پیدا کردیم، دو تا طلب در کار بود، به اقتضای هر طلبی یک صرف الوجود مطلوب برای مولا. نکته مهمی که مرحوم ناینی دارن در همینه که می‌فرمایند ما یک حکم عقلی داریم به نام صرف الوجود. صرف الوجود قابل تعدد و قابل تکرر نیست. اما می‌فرمایند این موضوعش جاییست که ما وحدت مطلوب و طلب واحد در کار باشه. اگر مولا یک طلب داره، یک مطلوب داره، در اینجا عقل میگوید که صرف الوجود قابل تکرار نیست. اما اگر در جای دو تا طلب در کار بود، دو تا مطلوب در کار بود، اونجا دیگه مجالی برای این حکم عقل نیست. مرحوم ناینی میفرمایند که ما در دو جمله شرطیه اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، وقتی میگیم ظاهر این دو تا جمله شرطیه عبارت از تعدد مطلوب، عبارت از تعدد طلب. خب وقتی عبارت از تعدد طلب شد، میگیم وقتی دو تا شرط شد، دو تا سبب شد، این دو تا شرط و دو تا سبب برای ما در اینجا تعدد مطلوب میاره. و وقتی تعدد مطلوب آورد، دیگه موضوع حکم عقل از بین میره. به عبارت اخرى میفرمایند تعدد سبب سبب تعدد مطلوب میشه، و اگر تعدد مطلوب در کار آمد، مجالی برای حکم عقل وجود نداره. به عبارت دیگر میفرمایند حالایی که دو تا جمله شرطیه داریم، این دو تا جمله شرطیه ظاهرش در حکم عقل وارد است، ورود داره. ورود عبارت از این است که یک دلیل بیاد موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. به چه رفعی؟ بله، به رفع حقیقی. اگر یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین برد، این رو ما ازش تعبیر میکنیم به ورود. اینجا دو تا دلیل، میگه ما دو تا سببیم، دو تا سبب یعنی دو تا مسبب و دو مطلوب به دنبال داره. وقتی میگیم تعدد مطلوبه، معناش این است که موضوع حکم عقل در باب صرف الوجود که میگیم صرف الوجود قابل تکرار نیست از بین میره. موضوعش عبارت از وحدت طلب و وحدت مطلوبه. این رفع، رفع حقیقیه، حقیقتا اون موضوع رو از بین میبرد، لذا ازش تعبیر به ورود میکنن. پس مرحوم نائینی اصالت و عدم تداخل الاسباب رو قائلن، دلیلی هم که میارن از راه ورود وارد میشن. مرحوم آخون اصلا در کلامشون کاری به حکم عقل نداشتن. مرحوم آخون میفرمودن ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور جمله شرطیه و دوم ظهور جزا. این دو تا ظهور با هم تعارض میکنن. اون وقت در متن کفایه فرموده بودن که ظهور جمله شرطیه در ظهور اطلاقی جزا مقدم است. آخون نفرموده این رو، آخون نفرموده. و اگر در اونجا دقت کرده باشید، آخون در اونجا یک عبارتی دارن، اون عبارت اخیر آخون رو داریم عرض میکنیم. در اواخر عبارت بعد از این قلت و قلت ها میفرماین ظهور جمله شرطیه صالح لأن یکون بیانا و لإطلاق معلق على عدم البیان. این عبارت مرحوم آخونده تعارض را بین دو تا ظهور لفظی قرار دادن و می فرمودن ظهور جمله شرطیه بر اون ظهور جزا و ظهور اطلاقی جزا چی هست؟ مقدمه. البته اینجا دیگران که آمدن عبارت مرحوم آخون و مرحوم شیخ رو بیان کردن، غالبا از عبارت آخون کلمه حکومت را استفاده کردن و گفتن مرحوم آخون میخواد بگه ظهور جمله شرطیه بر ظهور جزا حکومت داره، در حالی که این عبارت آخون صریحه در چیه؟ این عبارت آخون ورود درش استفاده میشه یا حکومت؟ بله ورود استفاده میشه. ببینید مرحوم آخون هم میفرماید یک ظهوری خود جمله شرطیه داره، جمله شرطیه ظهور در این داره که دو تا شرط داریم، دو تا سبب، دو تا سبب دو تا تأثیر مستقل داره. این بیان می شود ظهور جزا که ظهور در این دارد که متعلق یک چیزه از راه اطلاق ما استفاده می کنیم. اطلاق یکی از شرایط چیه؟ عدم البیانه. میگیم آقا اگر مولا قرینه و بیانی نیاورد اطلاق در کاره، اون وقت میگیم ظهور جمله شرطیه بیانون. وقتی میگیم ظهور جمله شرطیه بیانه دیگه موضوع اطلاق از بین میره دیگه. وقتی موضوع اطلاق از بین رفت این عنوان چی رو پیدا میکنه؟ عنوان ورود. فرق بین ورود و حکومت چی آقا؟ فرق بین ورود و حکومت در چیه؟
حکومت موضوع خاصی و حکومت بینید.
چی؟
موضوع خاصی و من حکومت بینید.
خب نه در هر دو ما رفع موضوع داریم. بله؟ یکی چیه احسن تو؟ تعبدم احسن تو. ببینید فرق بین ورود و حکومت در همینه، ورود و حکومت هر دو رفع الموضوعه. اگر میگیم یه دلیلی دلیل دیگر رو حکومت داره یا ورود داره، موضوع فرض بین میبره. منتها اونجایی که رفع تعبدیه ازش تعبیر به حکومت میکنن. شما میرید احکام شک رو در باب صلات بیان میکنید، بعد شارع میاد میفرماد لا شک لکثیر شک. این لا شک لکثیر شک یعنی کثیر و شک واقعا شک نداره، یا باید بگیم تعبدن شک نداره؟ تعبدن. لذا این لا شک لکثیر شک میاد موضوع را رفع میکنه، یعنی شک رو بر میداره اما تعبدن بر میداره، اما حقیقتا باقیه. و لذا میگن که حالا مقصود ایشون هم شاید همین بود، نتیجه حکومت با نتیجه تخصیص یکیه، یعنی خروج حکمیه اما خروج موضوعی نیست. اما در باب ورود دلیل وارد میاد موضوع دلیل مورود را از بین میبره، اما حقیقتا از بین میبره. شما در اماره و اصل میگید الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. خب وقتی دلیل آمد دیگه موضوعی برای اصل باقی نمیمانه. موضوع اصل شکه، عدم البیانه، اماره خودش بیانه، لذا ورود داره. در اینجا همینطوره، ما باشیم و این عبارت آخون ازش ورود رو استفاده میکنیم. منتها آخون ورود بین دو ظهور لفظی و دو دلیل لفظی رو داره بیان میکنه، اما مرحوم نائینی دو طرف تعارض دو تا ظهور لفظی نیستن. طبق بیان مرحوم نائینی دو طرف تعارض یکی ظهور جمله شرطیه است و دیگری حکم العقل به این که صرف الوجود لا یتعذر و لا یتکرره. اون وقت مرحوم نائینی می فهمد ظهور این جمله شرطیه میاد ورود دارد بر این حکم عقلی و همین بیانی که گذشت. این بیان مرحوم نائینی بله صرف الوجود در نائینی که اونجاست که وحدت طلب باشه، یعنی این که ما میگیم صرف الوجود لا یتعدد لا یتکرر درسته داریم، اما عدم تعددش اونجاییست که وحدت طلب باشه، اما اونجایی که اگر طلب متعدد شد صرف الوجود هم متعدد میشه. داریم ببینیم صرف حکم عقل چیه؟ العقل یحکم به عدم تعدد صرف الوجود. صرف الوجود دوتا نمیشه. نائینی میگه اینی که دیگه دوتا نمیشه کجاست؟ اونجاست که وحدت طلب باشه. اما اگر وحدت طلب نبود، تعدد طلب بود، حالا به ازای هر طلب یک صرف الوجود جدا داریم، بگه صرف الوجود اصولی بشه، یه صرف الوجود فلسفی نمیشه. حالا از این فرقش رو با کلام اجزاد و تقریبات هم بگیم، چون این بیان یه اشکالات خیلی واضحی بشه که در اجزاد و تقریبات یه جور دیگه ای مرحوم نائینی بیان کرده که اصلا این اشکالات بهش وارد نمیشه. در کتاب اجزاد و تقریرات در همون جلد دو در صفحه 263 ایشون در اونجا باز دو تا مقدمه بیان کردن. در مقدمه اول که این مقدمه اولم در لابلای کلمات فوائد الاصولشون هست، منتها در اجزاد و تقریرات اولین مطلب این رو ذکر کردن، چون اینا هر کدوم درش نکات دقیق علمیه لذا خوب بیان بشه. فرموده است که قضایای شرطیه به قضایای حقیقیه برمیگرده و بالعکس قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه قضیه حقیقیه دارید، لله علی الناس حج البیت من استطاع، که این اگر خلاصش بکنیم این میشه المستطیع یجب علیه الحج، به این برمیگرده دیگه. این قضیه حملیه حقیقیه میفرماد باطنش برمیگرده به قضیه شرطیه. چیه قضیه شرطیه؟ اذا استطعت یجب علیک الحج، ان استطعت یجب علیک الحج. خیلی و هاکذا میفرماد عکسش هم همینطوره. یعنی هر جا دیدیم یه قضیه شرطیه، اون شرط به منزله موضوع در قضیه حملیه است، جزا به منزله محمول در قضیه حملیه است. مثلا اگر مولا از اول فرموده بود اذا استطعت یجب علیک الحج، برمیگشت به این که المستطیع یجب علیه الحج. لذا ایشون میفرماد ما به نحو کبرای کلی میگیم که تمام قضایای شرطیه به قضایای حقیقیه حملیه برمیگرده. خب حالا از این چی میخوان استفاده کنن؟ حالا به این قضیه شرطیه برمیگرده به قضیه حملیه، چه نتیجه میخوان بگیریم؟ میفرمایم همانطوری که در قضایای حملیه به تعدد موضوع حکم متعدد میشه، اگر در قضیه حملیه بگوید زیدون یجب علیه الحج، در یک قضیه دوم بگه امرون یجب علیه الحج، در قضایای حملیه ما یه چیزی داریم به نام انحلال. انحلال یعنی حکم به تعدد موضوع انحلال پیدا میکنه. اصلا فرض کنه دو تا قضیه هم نباشه، بگیم یجب و اکرام العلماء. این یجب و اکرام العلماء به تعداد هر عالمی یک وجوب اکرام جدا در اینجا موجوده. در قضایای حملیه به تعدد الموضوع حکم انحلال پیدا میکنه. همین حرف رو باید در قضایای شرطیه هم بزنیم، بگیم چون قضایای شرطیه روحش برمیگردد به قضایای حقیقیه حملیه، پس در قضایای شرطیه، اونجا در قضایای حقیقیه میگفتیم به تعدد الموضوع، اینجا باید بگیم به تعدد چی؟ شرط. همانطوری که در قضایای حملیه حقیقیه اگر موضوع متعدد بود اونجا نمیگیم حکم واحده. وقتی میگیم یجب و اکرام الفقها یا اکرم الفقها، شما اونجا میگید یه حکمه، یا اینکه نه میاد انحلال رو قائل میشید، میگید به تعداد هر عالمی یک حکم مستقل وجود داره، ولذا میگید به تعداد هر عالمی یک امتثال مستقل هم وجود داره. خب همین بیان در اینجا که تعدد شرط هم هست مطرحه. به تعدد شرط این حکم انحلال پیدا میکنه. این رو به عنوان مقدمه اول در این کتاب اجود بیان کردن. در مقدمه دوم اصلا دیگه مسئله صرف الوجود رو مطرح نکردن، و بلکه در اجود و تقریرات از اون نظرشون در دوره اصول قبل که این بوده که متعلق اوامر و نواهی صرف الوجوده، از اون نظرشون برگشتن، فرمودن که مولا وقتی طلب می کند ایجاد یک طبیعتی را، ایجاد طبیعت معناش این است که عدم این طبیعت نقض بشه، دیگه تغییر به صرف الوجود نیاوردن. اینجا مولا وقتی میگه سله، یعنی طلب میکند ایجاد ماهیت صلات را، یعنی نقض کنید بشکنید عدم صلات را. خب این فرمود اگر ما باشیم و یک دلیل بگیم، یه دلیل این است که اگر حالا که شما باید نقض کنید عدم ماهیت را، اگه آمدید یه بار یه وجودش رو آوردید، امتثال محقق شده. این طلب ایجاد ماهیت که با یک بار آوردن اون نقض عدم ماهیت محقق میشه، بگیم آقا عدم صلات رو شکستیم. عدم صلات رو شکستیم یعنی یک فعلش رو آوردیم، یه مثلاش رو آوردیم. میفرماد این در جایی که مقتضی برای تعدد طلب نباشه. اون جایی که مقتضی برای تعدد طلبه، اونجا مولا دو تا نقض میخواد، یعنی تو باید یه کاری بکنی در عالم خارج، دو بار عدم ماهیت صلات رو نقض بکنی. تعدد طلب وقتی در کار آمد، مقتضی از بین میره. وقتی که مقتضی از بین رفت، یعنی مقتضی تعدد در کار آمد، اینجا باید دوبار انجام بده. به عبارت اخرى در اینجا می‌فرمان ظهور خود جمله شرطیه مقتضی برای تعدد طلبه. بریم سراغ جزا. جزا خودش میگه اونی که مولا خواسته این است که نقض کنی عدم این ماهیت را. یعنی اگر یه بار آوردی کافیه. جزا نسبت به وجود دوم هیچ اقتضایی درش در کار نیست. این بیان هم دقت کنید که از همین جا بیان مرحوم اصفهانی هم روشن شده باشه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون خیلی مختصر و کوتاه می‌فرماید ما قائل به عدم تداخلیم. چرا؟ چون ظاهر این دو تا قضیه شرطیه این است که هر شرطی مقتضی است برای یک مسبب. خود جزا به تنهایی میگه اگر یه فرد آوردی کافیه، جزا نسبت به فرد دوم دیگه اقتضا نداره. بعد مرحوم اصفهانی میفرماید این میشه تعارض بین مقتضی و لا مقتضی، و مقتضی و لا مقتضی که نمیتونن با هم تعارض کنن. یعنی تا تعارض شد کدام مقدمه؟ مقتضی مقدمه. حالا مثل این قضیه هلال ماه که میگن آقا 100 نفر ندیدن، خب 100 نفر ندیدن و دیدن یه نفر که با هم تعارض نمی کنه. ندیدن عدم الاقتضا، با دیدن که اقتضا این که با هم تعارض نداره. مرحوم اصفهانی هم همینطور میفرماید این مقتضی است، جزا لا اقتضا، اقتضا و لا اقتضا مقدمه. شبیه حرف مرحوم نائینی رو مرحوم اصفهانی داره. این نکته رو دقت بفرمایید که مرحوم فرق بین اون چی که در کتاب فوائد آمده با اون چی که عرض میکنم که در کتاب اجود و تقریرات آمده، یکی در همین مسئله صرف الوجوده. یعنی دیگه در کتاب اجود روی این که متعلق و مدلول لفظی صیغه امر صرف الوجوده تکیه نشده، این یکی. دوم روی این تکیه شده که قضایای شرطیه برگشت میکنه به قضایای حملیه، و همونطوری که در اونجا تعدد موضوع موجب انحلاله، در اینجا تعدد شرط موجب برای انحلاله. نکته سوم، حالا این مقداری که من دیدم در کتاب فوائد تصریح به ورود می کنن، اما در کتاب اجود تصریح به ورود ندارن. ظاهرن در کتاب اجود از راه حکومت مرحوم نائینی وارد میشه، نه اینکه تصریح نداره. مرحوم نائینی بیانی که در کتاب اجود و تقریراته معارش برمیگرده به حکومت، کما اینکه شیخ انصاری هم همین نظر رو داره، اما در کتاب فوائد الاصول معال بیان مرحوم نائینی برمیگرده به ورود. این فرقهایی که بین اجود و فوائد هست، حالا روی هر دو بیان دقت بفرمایید، اشکالاتش رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.